بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. روز 19 ماه مبارک رمضان که مصادف است با روز ضربت خوردن امام امیرالمؤمنین علیه السلام، انشاءالله که از دیشب بهره ها بردید از این روزها و ایام و شبها هم به نحو کامل برخوردار باشید از فیوضات الهیه. حضرت امروز در بستر بیماری است، فردا هم به همین صورت. تقریبا گاهی به هوش می آمدم با اطرافیان فرمایشاتی را حفاظه می فرمان، گاهی هم در اساس شدت جراحت و ضربه مهلک مربوط به سر مبارکشون از جنبه ظاهری از هوش می رفتن، یعنی حالت انقطاع و انصراف به حضرت دست می داد. بین عالم غیب و عالم ظاهر در رفت آمد بودن، گاهی به محضر پیامبر اکرم در اون عالم تشرف حاصل می کردن، حالت انصراف بهشون دست می داد و گاهی هم به سوی این نشه چشم مبارک باز می فرمودن و اون چرا که سفارشات لازمی بود و اهل منزل و اطرافیان در امور گوناگون می فرمود. در آخرین لحظاتشون دیگه مسجل برای شهادت میشن، وصیت نامه ای را به فرزندشون امام مجتبی علیه السلام تقدیم میکنن و اسرار امامت را به امام حسن منتقل میفرماین. در اون وصیت نامه که تقریبا شبیه وصیت نامه خود پیامبر اکرم نسبت به وجود مبارک امام امیرالمؤمنین است، همون سفارشات رسول الله را به فرزندشون امام مجتبی می‌فرمودند. یکی از اون سفارشات که اولین سفارش حضرت هم بود این بود که فرمود پیغمبر به من فرمودن، من هم به شما میگویم که اگر دیدی مردم اقبال دارن، رو میارن، خواهانن، پذیرای شما هستن، از مردم بپذیر، راهنمایی ظاهری مردم رو بر عهده بگیر و به تعبیر ظاهری ما با مردم در امر خلافت بیعت بکن. اما اگر دیدی مردم نسبت به تو گریزانم، رو نمیارم، منتظر منزلت باش، با خودت باش. ولذا همین صحبت ها رو پیامبر هم به امام امیرالمؤمنین فرمود. اون بزرگوارم دیدن نه مردم اقبالی ندارم، خواهان نیستم، طالب خیر و سعادت خودشون نیستم، میخواهم در بی سعادتی بی خیری زندگی کنم. اسمش رو گذاشتم که مردم رأی میدهم. بسیار رأی اون کسی که از مسیر دلسوز حقیقی بیرون رفته است، رأی او برخلاف دلسوز حقیقی عالم و آدم چه ارزشی دارد؟ وقتی مردم طالب کمالشون نیستن، سعادت خودشون نمیخوان، خیرخواه خودشون رو رها میکنن، میرن دنبال کسانی که بدشون رو میخواهن، این مردم قابلیت و استعداد برای اینکه در محضر امامی مثل علی تشرف داشته باشن نیستن. حضرت ملازم منزل شد، میرفت در فدک کار میکرد. فدک اصلی تا مدینه در حدود قریب به 200 کیلومتر راه است ظاهرن. الان هم بازم همچنان جاده خاکی صعب العبور است شنیدم. حضرت از مدینه میرفت برای فدک و در اونجا مشغول کارشون بود. وقتی مردم خیر خودشون نمیخوان، گدا اگر کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ وقتی انسان کامل سعادت مردم رو میخواد، مردم از سعادت خودشون اعراض دارن، چه کنم با اونها؟ فلذا ملازم منزل شد و راه خون دلخوری را در پیش گرفت، چون او میدونست که آینده این مردم بیچاره چیست، به چه حیوانات و صور وحشی حیوانات باید محشور بشن، فردا چه گرگان درنده‌ای میشن که در روز قیامت با صور برزخی گرگ و پلنگ و خوک و سگ و میمون و امثال اینها میان. آقا اونها رو مشاهده میکرد، دلشون میسوخت. ولذا تا جایی که حتی دختر پیغمبر فاطمه رو میگرفت، شبها میرفت در خانه انصار، در خانه مهاجرین، میفرمود مگه شما بارها نشنیدید از پیامبر که راجع به من چقدر سفارشات کرده، چقدر به شما توصیه ها کرده؟ و واقعا خیلی سعادتشون رو میخواست. وقتی دیدن خودشون خیرشون رو نمیخوان و به سوی ظالم در حرکت هم، کسانی سرنوشت اونها رو گرفتن که هیچ سعادت انسانیشون رو نمیخواستن. حضرت طبق بر فرمایش جناب رسول الله رهاشون کرد. حالا که این است، به حال خودتون باشید، علی را هم به حال خودش بگذارید، بذارید ما هم با خودمون به سر ببریم. و میدونیم در پیشگاه الهی مسئولیتی روی دوش نداریم، از این جنبه که ظاهر شما را میخواستیم اداره کنیم. حالا که این است، بازم کمک کرد، بازم دلسوزی زیادی در حق اونهایی که قاصب بودن این مقام رو کرد. اما در این حال مردم از سفره علم و حقیقت و معارف علی بی بهره شدن، رفتن روی سفره کسانی نشستن که اگرچه کشورگشایی ها کردن، اما تا چند صد سال عده زیادی از مردمی که در زمان اونها مسلمان شده بودند به روش اسلام اونها خدا رو می پرستیدن، مثل ماهای بیچاره که تا چشم باز کنیم و علی و اولاد علی را اجداد ما پدرهای ما بشناسن، حدود چند صد سال از صدر اسلام گذشت و ما راهمون رو پیدا کردیم، فهمیدیم که راه سعادت انسانی علی و اولاد علی است. و بسیاری از کشورهای بیچاره هم همچنان در همون گمراهی ها و جهالت ها به سر میبرن و بیش از 1300-400 سال است دارن به روش همون قاسبین خدا رو عبادت میکنن و به پیغمبر به تعبیر خودشون اعتقاد دارن. خدا ما رو لطف کرد، ما از اون مهلکه در آمدیم، تو وادی ولایت قدم گذاشتیم، تابع علی و اولاد علی شدیم، اما میلیون ها بیچاره عالم همچنان سرگردان زلالت در وادی گمراهی اونهایم و در جهل مرکب فرو رفتن، نمیدانن و نمیدانن هم که نمیدانن، ولذا نه بیدار میشن بیچاره ها، نه راه پیدا میکنن. گهگاهی در بین اونها تک تک افرادی به واقع میرسن و راه پیدا میکنن. قرار اینها عرضهی جز کشورگشایی کردن و بر اساس این کشورگشایی ها اسلام را، پیغمبر را، قرآن را، دین را به اون روشی که خودشون کج فهمیده ان به همه معرفی کردن که امروز بیش از 1,200,000,000 مسلمان در روی کره زمین هستند، اما هنوز راه رو نیافتند. گرچه شیعه در اقلیت است، ولی راه حقیقی پیغمبر رو یافت، انا مدینت العلم و علی بابها، اینا راه رو یافتند. ولذا بارها و عرض مبارک هم ما رسوندیم هم دیگر عزیزان فرمودن از اساتید ما، قدر این جایگاه شیعه بودنتون را بدانید، این را به راحتی ضایع نکنید. معتقدات شیعه و اون چرا که شیعه بدون رسیده است، اینها به راحتی نصیب هر کسی نمی شود. حالا که نصیبتون شد، بهش درست ملتزم باشید، درست عمل کنید، در این مسیر ثابت قدم باشید و به اون چه که خواسته امام امیرالمؤمنین و اهل بیت است عمل کنیم. ما الان وظیفه ما این است. یکی از چیزهایی که ما باید خیلی روش فکر بکنیم، از جنبه علمی هم باید بهش بپردازیم، راجع به ولایت اهل بیت علیهم السلام. مبادا به کوچکترین بی احتیاطی به حریم ولایت اهل بیت تجاوز کنیم، چون این تجاوزها در طول تاریخ انجام گرفته. از لحظه احتضار پیغمبر و جدایی پیغمبر از مردم برای رفتن به عالم آخرت و وفات از این نشأه، تجاوز به حریم ولایت اهل بیت شروع شد. بعد این تجاوزها ادامه پیدا کرد، هر کسی آمد خلیفت الله شد، هر کسی آمد ادعای خلافت پیغمبر کرد، هر کسی آمد به این حریم تجاوز کرد. امروز هم باز هم باید توجه کنیم که به حریم اهل بیت ما تجاوز نکنیم. هر کسی رو میخواهید بالا ببرید بالا ببرید، اما به حریم اهل بیت کار نداشته باشید. اون جایگاه امام علی و فرزندانش تا امام زمان رو در نظام هستی در جای خودش قرارش بدهید. هر کسی رو میخواید هر اندازه بالا ببرید، تکریم کنید، احترام کنید، بکنید، اما جایگاه امام زمان را، جایگاه امام عسکری را، جایگاه امام هادی را، جایگاه امامت را به الفاظ متعارف مختلف روزمرگی گوناگون مورد تجاوز قرار ندهیم. و این به نظر من یک خطری شد برای ما، چون در طول تاریخ به این جایگاه و انواع گوناگون تجاوز شد. مبادا مبادا و مبادا. گفتون یه شخصیتی رو دوست داری میخوای بالاش ببری، بالا ببر، چرا امام حسین رو پایین میاری؟ چرا امام علی رو پایین میکشی؟ چرا امام زمان رو پایین میاری که میخوای شخصیت خودت رو به هر صورتی هست به او برسونی؟ نکنید، تجاوز میشه. جایگاه امامت این 14 معصوم در نظام هستی از اولین روز برای حضرت آدم علیه السلام مکشوف شد. این رو دیگه آدم با هیچی نمیشه قیاس کرد. امیر المؤمنین در نهج البلاغه خطبه دوم فرمود لا یقاس بنا احد، هیچ کس رو با ما قیاس نکنید. حتی انبیا رو هم که میخواییم با اونها قیاس بکنیم که انبیای صاحب عصمت، یعنی مثل موسای کلیم، که شوخیست موسای کلیم در عالم، اون کسی است که در نظام اصلی توانست تورات بگیره، حضرت عیسی مسیح توانست انجیل بگیرد، اینا وحی الهی تشریعی رو تلقی کردن. کسی که وحی تشریعی تلقی می کند و از طرف حق متعال مبلغ وحی تشریعی و دارای کتاب تشریعی است، این رسول الهی است. رسول در نظام هستی جایگاهی رفیع دارد. درسته چون اونها صاحب عصمتن، ما اهل بیتمون را با اونها مقایسه می کنیم، اما وقتی اهل بیتمون رو می خواهیم با موسای کلیم مقایسه کنیم، باز می بینیم امیر المؤمنین فرمود ما از اینا بالاتریم. تا چه برسه به غیر معصوم رو می خواهید با معصوم قیاس کنیم؟ بابا هر کسی رو میخواید هر اندازه بالا ببرید ببرید، اما به حریم اهل بیت کار نداشته باشید. تو همین انقلاب ما بعضی از افراد به حریم اهل بیت تجاوز کردن، خوردن محکم هم خوردن. به حریم فاطمه زهرا تجاوز نشه. هر کجا میخواییم ار هر کسی یه جمله‌ای بنویسیم و بنا داریم از حضرت فاطمه، از امام علی هم جمله‌ای بنویسیم، اول امام علی، بعد حالا هر کسی میخواد بنویسیم، اول حضرت فاطمه، بعد حالا از هر عالمی، از هر استادی، از هر کسی میخواد یه چیز نقل کنه، یه چیز نقل کنه. حریم رو تجاوز نکنید. شکستن این حریم‌ها باعث شد که 11 تا معصوم از امام علی تا امام عسکری همه یکی پس از دیگری کشته شدند. فقط یک صاحب عصمت از اون صاحبان عصمت رده بالا برای ما موند. و امروز افتخار من و شما این است که ما توفیق پیدا کردیم در زمان یکی از این 14 معصومین، در زمان یکی از این 14 عزیزی که با بدن عنصری است. انبیای قبل آرزو می کردن که خدای کاش می شد ما در یک زمانی خلق می شدیم
که در اون زمان پیغمبر اکرم خلق شده بود، ما تابع نبوت او بودیم. تمام امتهای گذشته همه در روز قیامت درسته که به زیر لوای پیغمبر و امام خودشون میروند، اما همه به اون امامشون و پیغمبرشون میگن آقا شما پرچم رو جلو به دست بگیر، ما دنبال سرت را بیفتیم که بریم با شما به محضر مقدس خاتم انبیا و ذوات مقدس 14 معصوم بفرمای صلوات بفرستیم. اللهم صل علی و آل محمد. ما بریم اونجا، بریم ولذا تمام انبیا، همه شهدا، همه صالحا، همه خوبان و همه امتها میان در روز قیامت میخوان بیان زیر پرچم پیغمبر جمع بشن، بیان زیر پرچم امام امیرالمؤمنین، بیان زیر پرچم امام مجتبی جمع بشن. این حریم رو حفظ کنید. هیچ کس رو در نه در ولایت نه در هیچی اصلا با اهل بیت قیاس نکنید. راه انحرافی پیش میاد، از ولایت دور میشیم. امام زمان میگیم ولی از امام زمان دور میشیم. نمیتونیم. اهل بیت به ما فرمودن لا یغاس و بنا احد، اصلا هیچ کس رو با ما قربان جناب خواجه توسی بشوم. کی دارید خواجه توسیتون الان کیه؟ ما نمیتونیم فلسفه، یعنی علم به واقعیات عالم. الان در این عصر خواجه توسی کیست؟ یکی بیاد بگه آقا من خواجه توسی زمان شدم. حالا امام صادق اونها که حساب دیگری دارن. خواجه توسی وقتی مرحوم شد وصیت کرد مبادا من رو ببرید یه جای دیگری، چون در کاظمین بود، مبادا ما رو ببرید یه جای دیگری باز برای ما اونجا صحن و سراب و بارگاه و قبر و فلان، و در مقابل امام موسی کاظم علیه السلام برای ما مبادا جای با درست کنید، مرا ببرید دم در ورودی حرم مطهر امام کاظم، اونجا اون دم در مرا دفنم کنید، اون درگاهشون بالای سنگ قبر منم بنویسید کلبهم باستون زراعیه بالوسید. مرا ببرید در خدمتیشون، مبادا در مقابل حجت الله نظام هستی، حجت الله اعظم حق. آفه اینا میدونن چه چیزها از آقا گرفتن، چشمشون باز بود، دلشون باز بود، میدونستن چی میگیرن. جناب شیخ بهایی، آقا مگه شیخ بهایی پیدا میشه؟ این آقا در طول تاریخ یه تک تک مردان بودن شیخ بهایی، در فقه، در اصول، در مطلق علوم مجتهد کامل، کوتاهی نداشت، در مطلق علوم. این کتابهای اوست. بفرمایید وقتی به رحمت اله میره میفرماد که ما رو ببرید در محضر امام رضا علیه السلام، ما سگهای این درگاهی، کلب آستان اینهاییم. اینها باید برای ما درس باشه. ما در این گونه روزها باید از این مطالب درس بگیریم. من احساسم اینه که بعضی از جاها ما تجاوز به حریم ولایت اهل بیت کردیم. نباید این حریم تجاوز بشه. 14 معصوم حساب دیگری دارم. الیوم حضرت بقیت الله امام الکل فلکل است. شبان روزم در امامت ماست، برد ما رو نگهداری میکنه، داره ما رو حفظ میکنه، داریم نفس میکشیم، داریم آب میخوریم، داریم میبینیم، داریم راه میریم. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، روایات که شوخی ندارن، صاحب عصمت است. وقتی دهن باز میکند دهن او یک پارچه عوالم وجودی را دارد تبیین می کند. مگر کلام امام یک لایه ظاهر دارد، اونقدر لایه های درونی سنگین دارد که هر کسی بخانه بره بالا میبینه او چه خبر هاست. لولا الحجه لساخت الارض و اهلها. خب حالا هر اجتماعی هم وقتی میبینن، اجتماع ها نمیشه، کل اجتماع همه بیان مسئول باشن، همه هر جمعه میشه، میگن آقا جمع بشید یه نفری رو یه عده رو جمع کنید، از شما آگاه دارن، عالم ترن، یک کمی بهتر از شما میدونن، میتونن شما رو اداره کنن، بگید بالای سرتون بذارید، با هم دیگر بشینید، با او بیعت کنید یا با او چه کنید، با هم دیگر زندگی دنیاتون پیش ببرید، در مسیر الهی باشید. این اندازه برای غیر اهل بیت جایگاه هست، برای اهل بیت حساب دیگری است. الیوم امام، امام زمان است. برای همین است بعضی از بزرگواران حتی گفتن به ما، هرچی هم بزرگوار شدن گفتن به ما لفظ آیت الله العظما نگید. چرا؟ برای اینکه این لفظ مال امام امیرالمؤمنینه، مال امام زمان است. آیت الله العظما، تمام نظام هستی آیت الله هم همه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. زمین آیت الله است، آب آیت الله است، خاک آیت الله است، هر چه که در خلقت آسمون ها و زمین میبینی، هر اندازه ای، هر حدی، هر موجودی، هر ذره ای، این آیات است. لآیات لأولی الالباب، اینا آیات هستند، آیات الهی هستند. در بین این آیات و آیتها و علامتها یک نفر هست، این آیت آیت الله العظماست، این آیت الله العظما امام، امام صاحب عصمت. امیرالمؤمنین را در زیارت مولودیه به این جمله شریف زیارت میکنیم: السلام علیک یا آیت الله العظما. ولذا بعضی ها فرمودن ادباً اصلا این جمله را بگذارید مال آقا باشه، این لفظ را بگذارید وقت خاص امام علی و فرزندان او باشه، اینا رو بالای سر ما نیارید. خب حالا درسته ما اطلاق میکنیم از باب اینکه آیت الله عظما مراتبی داره، حالا این آقا هم مثلا یه چیزکی از اونجا یه بوی برده، یه بوی برده مثلا یه همچی چیز، یعنی تو مسیر امیرالمؤمنینه، میخوایم خیلی او را تکریمش کنیم. خیلی از جاها تکریمهای ما، عبارات ما، کلمات ما، اینها داره تجاوز به حریم امامت اهل بیت علیهم السلام میشه و هیچ موقع هم هیچ بزرگی از بزرگان ما هم یه همچی چیزی رو از ما درخواست نداره. اگه درخواست داره دیگه از بزرگیش میفته، از عزتش میفته، از اون عظمت میفته. عظمت ما در این است، ما در پیشگاه حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریفیم. ولذا این نکته را در این روز عزیز، که روزی است که تمام ضربه هایی که ما خوردیم از اول اون روزی که امام پیغمبر اکرم داشت به رحمت اله میرفت در مدینه، در بین، در حضور جناب رسول الله دعوا تو جلسه بلند شد، از همونجا اون تجاوز به حریم امامت امام علی و فرزندانش شروع شد و این تجاوز در تاریخ جنایت ها پدید آورد، کارها کرد، چیزها پدید آورد. ولذا باید خیلی توجه داشت به این نکته. یکی از چیزهایی که باز در این روز مهم است و الان هم همون چیز باعث این است که حضرت بقیت الله در غیبت است، این است که مردم معلوم است اقبال اون چنانی به حجت الله ندارند. اون زمینه ها و استعدادهای لازم برای حضور و ظهور یک حجت الهی تحقق نداره. اعمال ما، کردار ما، روش های ما، اونا از ما میخواهند ما گناه انجام ندهیم، اونها از ما میخواهند ما یه جامعه انسانی داشته باشیم، اونها از ما میخواهند ما به صورت انسانی باشیم، یا اگر به صورت انسانی خدای ناکرده نیستیم اقلا قابلیت این رو داشته باشیم که انسان بشیم. وگرنه یک کسی که در او صفت درندگی وجود دارد و این درندگی شاکله او شده، طوری شده که براش به صورت یه صفت رذیله راسخ در نفس در آمد، این رو نمیشه که رشدش بدن. کی رشدش بده؟ کی او رو از درندگی در بیاره که دیگه قابلیت برای آدم شدن رو نداره؟ کدوم امام میخواهد او رو از این درندگی در بیاره؟ اونایی که چشمشون بازه میبینن ما را، اونها از ما راضی نیستن، اونها از اجتماع راضی نیستن. اونایی که واقعا زحمت کشیدن، جان به لب آوردن، توانستن چشم باطنشون رو باز کنن، چشم سرشون رو بستن و چشم باطنشون باز شد، چون این چشم سر هرچی باز باشه بخواد ببیند همین ظواهرها رو میبیند که همه روی دو تا پا مستقل قامه راه میرن و همه رو هم در روی کره زمین میگه خب اینا همه آدم هم دیگه دارن راه میرن دیگه، همه آدم هم. چون حیوانات اونایی هستن چهار دست و پا، شیش دست و پا، هشت دست و پا، هزار دست و پا دارن راه میرن، دو شاخ دارن یا بدون شاخ هم دم دارن یا بدون دم هم سم دارن یا بدون سم هم، این دو تا چشم تا بازه اینجوری تقسیم بندی میکنه. یه عده این چشم سر رو بستن، در تعبیر جناب رسول الله آمد فرمود غضوا ابصارکم، این چشمانتون رو ببندید، ترون العجائب، یه چیزهای عجیب غریب میبینید. چرا در خواب اینقدر چیزهای عجیب غریب میبینید؟ اون چشم سرتون رو بستید. اگه این چشم سر مشغول دیدن ظاهر باشه، این همه شبانه روز در خواب وقتی میخوابید، این همه افراد میخوابن، چه چیزهای عجیب غریبی میبینن؟ یا حالا از ملکاتشونه، یا از صفات خودشونه، یا از خودشونه، یا از بیرونه، یا دیگران رو. بالاخره اینایی که در خواب الان هممون بالاخره میخوابیم دیگه، چه چیزها میبینیم؟ شاید خیلی از خوابامون رو حاضر نیستیم هرگز برای هیچ کس بیان کنیم، چون آبرویی برای ما باقی نمونه چی بود اینا رو دیدیم، اینا مال چیه؟ چشم سر رو که بستیم اون درون باز شد، چیزها میبینیم. منتهی این چشم سر رو میبندم، درونشون تطهیر شده، با طهارتن، با ولایتن، با ولایت امیرالمؤمنین و اولاد نازنینش تقرب پیدا میکنن، اون وقت چشم دلشون باز میشه، من و شما جمع بشیم بگیم آقا این آدم بسیار آدم خوبی است، اون چشم دلش که بازه لایه‌های درونی او رو می‌بیند میگه نه، ما که اینطوری شما می‌بینید ما نمی‌بینیم، نه خیر اینطور نیست. اونا هرگز تن به هیچ یک از این گونه اموری که چشم ظاهر می‌بیند تن در نمی‌دن، میگن نه یه چیز دیگری است. میخواهی پرده رو کنار بزنن؟ خب معمولا در سال همه خوب خوبا حتما میرن مکه دیگه، این روی کره زمین هر کسی که به راحتی دسترسی به مکه پیدا نمی کنه. صحابه امام صادق در محضر آقا بود. سرزمین ابته رسیدن که الان آخر خیابان عزیزیه گویا شمالی باشه یا جنوبی، الان یادم نیست، یه میدونگاهی شده اونجا. قبلا این مقدار زمین خالی به صورت ابته، سرزمین ابته، که چقدر جناب رسول الله در اونجا به معراج رفتن، الان تبدیل شد به یه میدونی. معمولا وقتی حاجی ها از قدیم هم احرام می پوشیدن روز هشتم ذی‌الحجه، راه می افتن به سوی منا، خود به خود منا از اون ور می آید به طرف مکه، انتهای منا سرزمین ابته، ورودی از مکه به منا هم معمولا سرزمین ابته. الان هم اونجا خیلی وقتی روز هشتم ذی‌الحجه خیلی شلوغ میشه. حالا اگه راه های دیگری هم باز سعودی ها تشکیل دادن چیز دیگریست. معمولا حاجی ها دیگه هشتم ذی‌الحجه بعد از ظهر محرم میشدن، راه میافتادن به طرف منا، چون شب نهم عرفه مستحب اینه که آدم بره منا باشه، که الان حاجیان ما مستقیم میرن عرفات، اصلا منا نیستن. این استحباب ها برداشته شد به خاطر معذوریت ها، میرن منا. ولذا دیگه نزدیک غروب آفتاب روز نهم عرفه که میشه سرزمین ابته قوغا بود، الان هم هست قوغا بود. خب وقتی جمع میشن، هر حاجی آمده خودش دردهایی داره، از دیگران هم التماس دعاهایی داشت، پدرهای او، اجداد او، اموات او، دوستان او، وقتی رسیدن به سرزمین ابته اونجا جاییست، یکی از جاهای بسیار خوب برای دعاست. جیغ فریاد اون چنان بلند بود، یکی از این صحابه امام صادق وقتی این جمعیت و این هیجان و این گریه ها و این ناله ها رو دیده، هیجانی شده طفلی، با آقا از کس که آقا جون ببین ببین ماشاءالله، ای به به به. آقا فرمود چیه؟ فرمود آقا ببین مردم رو، ببین چی جور ناله میزنن، چی جور عشق میریزن. آقا فرمود بله، زجه زننده ها فراوانن، ناله کننده ها زیادن. بله، زجیج، زجیج بر وزن فعیله، یعنی زجه زننده، کسی که خیلی خیلی زجه میزنه، زیبا هم ناله میزنه، او رو میگن زجیج، عجیج، عجه، زجه، فلانی زجه میزنه دیگه. ما فارسی هم میگیم دیگه، خیلی از کلمات فارسیتون عربی، عربی فصیح هم هست اتفاقا. آقا فرمود بله، زجه زننده خیلی هم، عجه ناله کننده جیغکش فراوون هم. باز اون متوجه حرف آقا نشد، همین جمله رو آقا گفت و بعد به طرف منا شروع کرد به رفتن. قربان جانشون، عجب در بین مردم حوصله دارن، هم چه حوصله ایه، چه چین دانیه. بعضی ها بیچاره ها چشمشون باز شد، اسیر شدن آقا، رفتن خونه هاشون، رفتن توی جاهای تک و تنها، اصلا در نیومدن، کجا برم کی رو ببینم، حتی میخواد خونوادهشم ببینه، اسیر شده. بعد میگه اونچنان شدن بعضی ها که بارلا بگیر از ما، ما خیرشو خوردیم، ما تا حالا فکر میکردیم چشم دل باز بشه چه خوبه، از خیرش گذشتیم، آقا از ما بگیر، از نون خوردن، از آب خوردن، از همه چیز اسیر شده، هیچی دیگه نمیدونم. خاطراتی هم داریم در زمان خودمون، اجازه بفرمایید از امام بگیم که تازه اینا یک قطره ای از دریای بیکرانشونه، ماشاءالله. باز در این حال هر امامی در دعاهاش هر سال میگفت اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی، همین امسالی و فی کل عام و هر سال. خب آقا قربونت برم که میبینیم مردم همینن، همچنین سال بعد باز دوباره نه، این مردم هم قربان جانشون، ببینیم که چی میخوان که هر سال به محضر خانه خدا برون. عجب حوصله‌ای دارن، عجب چیندانی دارن. به تعبیر استادمون در هزار یک نکتهشون میگه آقا، این که عارفان در مسیر عرفانی وقتی حالشون قوی میشه به شتهیات میفتن، گاهی حرفای میزنن حرفاشون مورد پسند آدم واقع نمیشه. تمام اینها دلالت دارد بر این که اهل بیت حجج الهی هستند. چون این عارف که بیچاره یک کمی یافت نمیتونه تاب بیاره، قربان امام صادق بشویم که اقیانوس اقیانوس نظام هستی در محضر اوست، بدون اینکه یک حرف ناروا از دهن او بیرون بیاد. بح بح بح. اینو میگن حجت الله. ولذا تمام عرفایی که در طول تاریخ 100 تا 1000 تا 2000 تا 100 هزار تا هرچی بودن، اینا اگر چشمشون باز شد، تمام این عارفان همه دلیلن بر این که حجج الهیه همین ائمه معصومین. چون هیچگاه حرف ناروا از زبونشون در نیومد. ولذا این راوی نفهمید، متوجه حرف آقا جان نشد. یک کمی جلوتر رفتم، رسیدم به ابتدای منا. ابتدای منا از این ور به سوی مکه ابته میریم، همونیست که تقریبا میفته توی اون شیطون بزرگه. شیطون بزرگه یه بنده خدایی داشتیم، خیلی این کارها آدم رو بیچاره میکنه. بعضی ها در یک جاهای حساس ناگهان یک کاری انجام میدن، حیرت آوره. معلوم میشه این درونشون هم بازی استعدادهای خوبی هم هست و اونوری اگه رفتن اینوری هم یه چیزایی دارن. یکی از این بیچاره ها که موقعیت خوبی نداشت و بالاخره گناه و بعضی از امور و چه، بالاخره ایشون رفت برای مکه، رفت برای زدن سنگ به شیطان. و بعد دیگه شیطان اولی، دومی، سومی دیگه شیطان بزرگه دیگه. وقتی سنگ رو زدن که تموم شد، ایشون دیدن رفته اون موقعی که حالا شیطان میله‌ای بود، الان شیطان خیلی بزرگ شده، یعنی تقریبا به عرض 30 متر شده به ارتفاع 6 متر، خیلی بزرگ شد دیگه، نمیشه او رو بغلش هم کرد. او رفت او رو بغلش کرد، بعد گفت جان شیطان، امروز ما این همه جمع شدیم توی بیچاره رو سنگ بارون کردیم، ولی جان شیطان ما از خودت هم شیطان داریم. او حرف آقا رو متوجه نشد. وقتی رسیدن به ابتدای سرزمین منا، بازم دوباره خب دیگه معلومه حالا منا شده، منا هم دیگه جای زجه زدن، اینجا جای بخشش گناهان، خدا هم که میبخشه، خدا گناهان رو میبخشه، اون صورت برزخی که یه جور دیگر شده اونو با چه کارش کرد الان؟ خدا گناه رو میبخشه، حرفی نیست. خلاصه برگشت باز با هیجان عرض کرد آقا ببین، آقا جان ببین چی جور گریه میکنن، ناله رو ببین چی جور عشق میریزن، چی جور جیغ میکشن، زجه میزنن. اونجایی که آدم یواش یواش گریه میکنه عرب نمیگه زجه، اونجایی که گریه خیلی داد و فریادی باشه میگم فلانی زجه میزنه، زجیج. آقا فرمود که ما اکثر الزجیج والعجیج و اقل الحجیج. ای تو بینشون یه تک و توک حاجی پیدا میشه، اما اکثرا همینی که میفرماییه، همین زجه زننده ها هستن، همین ناله خیلی میکنن. بعد آقا دید که خب با تفهیمش کنه صلاح دید به امر ولایت، فقط به مفهوم او رو بیان نکرد، اول مفهومی بیان کرد، او خوب متوجه نشد، بعد آمد براش به شهودی بیان کرد. این دوتا انگشتشون رو باز کرد مقابل چشم این آقا قرار داد، گفت آقا بیا روی این دوتا نگاه کن. آقا جان یه دوربین عکاسی درونبین گذاشتم. ایشون وقتی نگاه کردید ماشاءالله این سرزمین منا پر حیوانات هم، اما مشغول چریدن هم به انها گوناگون حیوانات، تک و توک تو بینشون به صورت آدم ها هم هستن. آفرمود این حالشون است. دقت کن، مواظب باشیم برادر، این حرفا نیست. یک کسی بگه آقا بهشت رو دور و برش شیش دنگی رو چپر کردن، برگه مجوزشم دادن دست ما، هر کسی بیاد پیش ما بهش میره، وگرنه نه، هر کسی پیش حضرت بقیت الله باشه اون بهشت، او بهشت بقیت اللهه، بهشت او بهشت امیر المؤمنینه. برن بهشت برون. ولذا بزرگان ما میفرمودن بارلاها ما رو روز قیامت اگر بهشت توفیقمون کردی ما بهشت هم رفتیم، هیچی ازت نمیخواییم، هیچی، اصلا نه نعمتی نه خوشگذرانی نه لشات این طوری، اصلا از تو نمیخواییم. اونجا برویم ما رو به محضر آقا جان امام امیر المؤمنین مشرف بفرما، ما با آقا جان عرض کنیم بگیم آقا ما که از نهج البلاغه تو، از کلمات تو هیچی نفهمیدیم، حالا آمدیم تشرف حاصل کردیم، آقا اونا رو برای ما تفسیر کن، باز کن، ما چی بشیم، چی بفهمیم، چی بیابیم. امروز روز شهادت یه همچه انسان الهیست، مردن، کی مرده؟ یه جسم طبیعی چند کیلویی به صورت جسم طبیعی رفت، نه بدن آقا از بین رفت نه نفس ناطقه آقا، انسان موجود ممتد از مرتبه عرش فرش تا فوق عرشی که فرش او بدن اوست، هم بدن آقا با آقاست، هم نفس آقا با آقاست، آقا آقاست. یه جسم چند کیلویی ظاهری از جنبه ظاهری رو امروز ضربه زدن و دو روز بعد میبرن در نجف اشرف دفن میکنن. اونی که در نجف در اون قبر تشریف فرماست اون جسم مبارک است، او آقا نیست که، منتها آقا به لحاظ این که اون جسم عزیزشون هم ارزش دارد، اون جسم از هزاران روح ما هم شریفتر است، از عالم هم شریفتره، ولی ما به محضر اون تربت و کنار اون تربت و جسم مشرف میشیم، وگرنه علی در نظام هستی علی است، تمام عالم همه در محضر علی هم، تمام کلمات وجودی همه در پیشگاه امیر المؤمنین هم. مرده است که مرد، مردن چیه؟ مردن رو کشتن، اینا مرگ رو میروندن، با مرگ و از دنیا رفتن، از دنیا رفتن رو میروندن که دائما هم در دنیاین هم در آخرتن، در این حال نه در دنیاین و نه در آخرتن، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدرن، فی مقعد صدق، اینی که امام زمان در دعاشون میگه و صدق النیه، خدایو به ما صدق نیت عطا بفرما که انسان در مقام نیت هم صادق بشه، که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر بشه. ولذا وقتی ابن ملجم شمشیر رو زد آقا فرمود فست و رب الکعبه، خدای کعبه دیگه رستگار شدم، چی دید از مردم؟ اواخر خیلی گریه میکرد، آقا امیر المؤمنی گریهشو بین مردم نشون بده خیلی عجیبا، چی پیش آمده که امیر المؤمنی گریه میکرد بالا منبر؟ نهج البلاغه بعضی از این خطبه های حضرت مضبوط شده، برای مردم خطبه میخون، دعوتشون میکرد، خدا شاهده در تاریخ نقل شده منقرین نقل کرد، بیقران نقل کردن، پا میشد آقا بالای منبر بودا، پا میشد، این میرفت، اون میرفت، اون میرفت، اون میرفت، ای کل جلسه تخلیه میشه، یا الله، کل جلسه تخلیه میشه، آقا گریه میکرد، مردم من آینده رو میبینم، من میبینم که فردا فرزندانتون با چه فلاکتی باید در سر در بنی امیه باشند و اونجا گدایی کنند، تحویلشون نمیگیرن، امروز علی تو بین شماست، مثل شما غذا میخوره، مثل شما لباس میپوشه، شما لیاقت این علی رو نداری؟ خواب دید جناب رسول الله رو چند شب قبل از اینکه ضربه بخوره، با آقا عرض کرد چون اینها برنامهشون بر اینه که شکایاتشون رو پیش خدا میبرن، با هیچ کس شکایتی ندارن. انما اشکو بثی و حزنی الی الله. حضرت یعقوب به فرزندانش گفت من اگر از شما شکایت دارم پیش خدا میبرم، به شما کاری ندارم. جناب امیرالمؤمنین چون آقای او خاتم انبیا، شکایت رو پیش آقاش برده، از طریق آقا پیش خدا برده. با آقا جان عرض کرد که آقا جان دیگه از دست این مردم من خسته شدم، دیگه از دستم کاری بر نمیاد، من که نمیتونم به رنگ این مردم در بیام. بعد یه روزی هم به مردم فرمود مردم هم من از شما خسته شدم، هم شما هم از من خسته اید. به جناب رسول الله عرض کرد که آقا چه کنم؟ فرمود نفرینشون کن. نفرینش چی بود؟ نفرینش این نبود که این مردم گناهکار بشن، این مردم چه بشن، نه، همونی که خواسته مردم بود به اونها گفت، گفت بارالها من رو دیگه از دست این مردم بگیر، چون من ازشون خسته شدم، مردمم از من خسته شدن، مردم دیگه من علی رو نمیخوان. یا الله زور که نیست آقا، نمیخوان منو ازشون بگیر، اونی که خواستهشون هست را بهشون بده. اینجوری دعا کرد. خواستهشون معاویه بود، خواستهشون حجاج ابن یوسف ثقفی بود، خواستهشون عبیدالله بود، خواستهشون عمر ابن سعد بود، خواستهشون یزید ابن معاویه بود. همینجور پشت سر هم خدا هم اونها رو به این مردم بدبخت داد و دیدم چه فلاکتی افتادن. نفرین علی گرفت، فرمود از دستشون خسته شد. وقتی که ضربت خورد، عرض میکنم من پیش خودم اینجوری تعبیر میکنم که کنده او آقا میخواد بگی آقا ما که خسته شدیم، میخواستیم از اینجا بریم، نمیتونستیم خودکشی کنیم بریم، چه خوب شد کشتیمون، آزادم کردی، راحت شدم، میخوام تو خوله بشینم، نمیتونم، روزم که نمیتونیم به اون صورت بیرون بریم، این تو مسجدم که میریم نماز میخونیم، میان نماز میخونم بعد پا میشن در میرن، تحویلمون نمیگیرن، شبم میخوام خوله بشینم، به یاد این فقیر فقرای تو خرابه ها نمیتونم چه کنم. علی یک درمونده ای شد، مسترش کردن، پن میکنم گوش نمیکنم، فرار میکنم، از دلسوزی میپرم، میخوام شبان تو خونه باشم، میبینم اون بیچارهای تو بیغوله ها که کلی علی رو هم نمیشنام، اونا گرزنن چه کنم، خسته شدم. یعنی کار به جایی کشید که خودش میگه خسته شدم، خسته شدم، خدایا خسته شدم. آقا جان یا علی ما هم مشکلاتی داریم، ما هم گرفتاری هایی داریم، ما رو خداوند دستمونو گرفت به در خانه تو آورد. آقا جان ما هستیم تو در این خونه هستیم، برو ای گدای مسکین در خانه علی. من از پیش خودم میگم وقتی بچه های کوفه شیر می آوردن، آخه نوشتن تمام بچه های کوفه همه دستشون کاسه شیر بود، می رفتن در خونه علی زخم می کشیدن، می گفتن ما شنیدیم آقا رو زهر دادن، درشون زهر اضافت کرده باشم شیر، ما برای آقا شیر آوردیم خوبه. من تو دلم اینجوری میگم پدرها شیر دلو نمیخوام، ببینید پدرها دون با من چه کرده. از من زینب ناله میزد به خدا این شیرهای شما هم زمه، نمیخوام علی شیر نمیخوام، او دیگه یه استکان یه لیوان شیر میخواد، چیزی نیست، شیر دلو نمیخواد، پدرها دون میرفتن خون به دلش کرده.
دیگه زینبم راحت شده. بس از دیگه این قدوش نام پدرش رو بشنوه. اینا دیگه چه حالی داشتن، چقدر تاب می آوردن. یه دختر کوچلو از مدینه پهلو مادرش کندن و کوفه سر پدر را.